الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. جزء هشتم باب السيزده. باب في الأئمة أنهم يسيرون في الأرض يسيرون في الأرض من شاءوا من أصحابهم بقدرة الله التي أعطاهم الله. يبقى بشد بالقدرة التي أعطاهم الله. عن علي بن خالد وكان زيديا قال كنت في العسكر فبلغني أن هناك رجل محبوس أتى به من ناحية الشام مكبولا فقالوا إنه تنبأ. قال علي فداريت القبادين والحجوب حتى وصلت إليه. این باب در مورد ائمه صلوات الله السلام علیهم اجمعین هست و اینکه اونها سیر میدن در زمین هر کی را بخواهند از اصحابشون به قدرتی که خداوند به اونها داده، از مکانی به مکانی اصحاب و دوستان خودشون را منتقل میکنن و بعد مکانی در اینجا مانعی نیست. علی بن خالد زیدی بوده، مذهب زیدی را داشته است. ابتداعا او این واقعه را نقل میکنه و در پایان میگه با دیدن این معجزه از امام صلوات الله و سلام علیه قائل به صلاح امامت ائمه شد و شیعه شد. میگوید که من در عسکر بودم، به من این خبر رسید که شخصی به صلاح محبوسه و الان مورد حبس حکومت قرار گرفته و از ناحیه شام اووردندش مکبولن، مقیدن مقیدن دست بسته از اون ناحیه او رو اووردن. اتهامی که به او زدن اینه که انه تنبأ، یعنی ادعای نبوت کرد. علی ابن خالد میگوید که من اون دستندرکاران و حاجبان و دربانان رو دیدم و با اونها به اصطلاح مدارا کردم و به اصطلاح امروز میگیدم دمشون رو دیدم تا اینکه من راه بدم و من بتونم برم این شخص رو ببینم. وقتی رسیدم به این شخصی که به صلاح به این ناحیه از ناحیه شام اومده بودن را دیدم که فاذا رجل له فهم، تا نگاش کردم از قیافش معلوم بود که انسان با فهم و با فضیلتیه. این حرفایی که اینا دربارش میزنن به دیگه قیافه نمیاد. بهش گفتم یا هازا ما قصته که و ما امروز قضیه و قصته چیه؟ گفت که کنت رجلا به شام اعبد الله عند رأس الحسین ابن علی ابن ابی طالب. من شخصی بودم در شام که در نزد رأس الحسین صلوات الله و سلام علیه که در شام هست، موضعی است که معروف است در اینجا سر مبارک است ابی عبدالله علیه السلام رو قرار دادن. در اون موقعی که سرهای شهدای کربلا رو سلام الله علیه و اجمعین رو به اونجا بردن، بیاد در اون موضع رأس الحسین من اونجا مشغول عبادت بودم. فبینا انا فی عبادتی اذ اتانی شخص، من همطور که مشغول عبادتم بودم به میکسی اومد پیش منو، فقال قم بنا، گفت پاشو با ما بریم. قال فقمت معه، من هم همراه بلند شدم کنه معه، فهمیده که در حال از طرف حکومت اومده ناچار بوده باش بلند شد. میگوید فبینا انا معه فی مسجد الکوفه، عذر میخوام معلومه این در ادامه از اون بحث مال اون حکومت اینا بعده، اینجا میفرماید که دیدم شخص بزرگواری تشریف آوردن و به من فرمودن پاشو همراه من بی. من هم همراه اون بزرگوار رفتم. فبینا انا معه فی مسجد کوفه، در همون هنگامی که من با ایشون بودم در شام بودم و بلند شدم که با همراه ایشون باشم، یه دفعه دیدم در مسجد کوفه هستم. به من فرمود تعرف هذا المسجد، آیا این مسجد رو میشناسی؟ گفتم بله، این مسجد کوفه است. میگوید که فصلا و صلیت معه، اون بزرگوار نماز خوند، منم با ایشون نماز خوندم. فبینا انا معه فی مسجد کوفه، یعنی فی مسجد مدینه، دیدم در مسجد مدینه است. میگوید فصلا و صلیت، اون بزرگوار نماز خوند، من نماز خوندم و ایشون صلا علی رسول الله صلی الله علیه و آله و دعا له، صلوات بر حضرت فرستادند و دعا کردن به ایشون. فبینا انا معه از انا بمک، همطور که با ایشون همراه بودم یه دفعه دیدم در مکه حاضر. فلم ازل معه، مرتب با حضرت بودم تا اینکه قضا مناسکه او و قضیت مناسکی معه، اعمال حج رو ایشون به جا بود، ما هم به جا بود. فبینا انا معه، در همین هنگامی که من خدمت حضرت بودم دیدم من در همون موضعی که کنت اعبد الله فیه بالشام، مشغول عبادت خداوند بودم در اونجا در شام، دیدم که همون جا هستم. قال و مذر رجل، بعد از این سیدی که صورت گرفت اون بزرگوار تشریف بود. فلما کان آم قابل فی ایام الموسم از انده، سال آینده باز همون ایام موسم یعنی ایام حج، دیدم که ایشون باز تشریف بردن همونجا. و فعل بی مثل فعلته الاولا، نسبت من اون اموری رو که قبلا در مره اول در سال قبل انجام میدم اون سال هم همون برنامه اجرا شد. وقتی که فارغ شدیم از مناسکمون و ردنی الی شام، مرا برگردوندن اون بزرگوار به شام، و هم به مفارقتی، یعنی قصد مفارقتی، قصد کردن که از من جدا بشن، به ایشون عرض کردن که سألت که به حق الذی اقدرک علی ما رأیت، به حق اون کسی که توانا فرمود تو را بر اون به اصطلاح قدرتی که من ملاحظه کردم در این دو سال، الا اخبرتنی من انت، مگر این که خبر به من بدی که شما کی هست. قال فاطرق طبیلا، یه مدت طولانی سر موقعیتشون رو پایین انداختن، بعد نگاه کردن دیدن ثم نظر الیه، فرمودن اما محمد ابن علی ابن موسی، امام جواد صلوات الله و سلام علیه و علیه و اجمعین. فتراقى الخبر الى محمد ابن عبد الملك الزيات، خبر رسید به حاکم که محمد ابن عبد الله ملك الزيات. قال فبعث الي فاخذني، شخصی را فرستاد سراغ من و مرا دستگیر کردند و کبلنی فی الحدید، منو مقید کردن و به صلاح بستن تو زنجیر، قل و زنجیر به من بستن و حملنی الى عراق، مارا به سوی عراق به صلاح وادار کردن که به عراق بیان و خودشون به صلاح مارا اولین عراق. و حبسنی کما ترا، حالا مرا محبوس کردن همچنان که میبینی. قال قلت له ارفع قصتكم الى محمد بن عبد الملك، قال ارفع قصتكم الى محمد بن عبد الملك، یه من گفتم که شما واقعیت مطلب رو برو به حاکم بگو، یه نحوی انتقال بده. قال و من لی یعطیه به قصه، کیه که بتونه به صلاح به او دست داشته باشه و قصه ما رو بلیانه براش تعریف بکنه. میگه من گفتم خب بهترین راش اینه که شما یه نامه بنویسی، حالا اینکه اشخاص کسی نیست. فأتیته به قرطاس و دوات، کاغذ و به صلاح قلم اینها بردم. فكتب قصته الى محمد بن عبد الملك، وغيره نوش محمد بن عبد الملك که واقعا قصه ما این بوده. ما ادعای نبوت نکردیم، ادعا کردیم که اون بزرگوار ما رو در دو سفر در این مسیرها به صلاح بردن و خدمتشون بودیم که این سفر. و ذکر فی قصته ما کان، متذکر شد در واقعی خودش اون چی که صورت گرفته. فوقع فی القصه قل الذی قل الذی اخرجک فی لیلت من الشام الى الکوفه و من الکوفه الى المدینه و من المدینه الى المکان ان یخرجک من حبسه. جواب نامه را اون محمد ابن عبدالملک اینطوری نوشت، فوقع فی القصه یعنی در مورد همین واقعه توقیع و نامه ای که نوشت اون محمد ابن عبدالملک این بود، بگو به همون بزرگواری و همون کسی که تو را در یک شب از شام به کوفه بود و از کوفه به مدینه و از مدینه برد گردون به اون مکان، این که تو را از این حبس نجات بده. گفته که ادعا داری من با چنین بزرگواری ارتباط دارم که در یه شب این صلاح مسیرهای طولانی مرا برده، خب بگو که تو را نجات بده از زندان. قال علی فغمنی امرو، علی ابن خالد این روایت رو نقل کرده، بگوید من ناراحت شدم و غمگین شدم از این مشکلی که برای من به خدا پیش اومد. و وقفت له و امرته بالعزاء، به صلاح متوقف شدم در مورد این شخص و امر او و دیدم تنها چاره نیست مگر این که در حالشون صبر کنه. رضا امر کردم و توصیه کردم او رو به صبر، عزا یعنی صبر. قال ثم بکرت علیه یوما، یک گذاشتی چند وقتی یه روزی طرف های صبح اومدم که مثلا یه سری به این منده خدا زده باشم، فعزل جند و صاحب الحرس و صاحب السجن و خلق عظیم یتفحصون حاله. یه دفعه دیدم که به اصطلاح لشکریان چون در قسمت عسکر بوده دیگه این شخص، در اون ابتدای حدیث هم گفت، و رئیس نگهبان ها و صاحب زندان رئیس زندان و جمعیت زیادی دنبال به صلاح حال احوال این شخص بودن. این فرصه مثلا این فلانی ندید شد اینجا بود تو زندان بود حالا به صلاح مفقود شده. قال فقلت ما هازا، گفتم این سر صدا و به صلاح شدوقی و رفت اومد من چیه؟ قالوا المحمول من الشام الذي تربع افتقد البارحة، این کسی که آورده بودنش از شام و ادعای پیامبری میکرد و این نسبت دروغ داده بودن دیگه، میخواستن از این طریق ذهن مردم رو به اصطلاح منحرف بکنن. این شخصی که از شام آورده بودن افتقد البارحة، دیشب به اصطلاح گم شده و معلوم نیست کجا رفته. لا ندری خسف به الارض، نمیدونیم آیا زمین رو فرو برده یا اختطاف خود تیرو فلعه هوا یا پرنده های آسمون اومدن رو بردن. و قال علی ابن خالد هادا زیدی جن، اون راوی که نقل کرده از علی ابن خالد میگوید این علی ابن خالد زیدی بود، قام زیدی نه. فقال بالامامه بعد ذلك، قائل به امامت شد و به صلاح قبول کرد امامت ائمه صلوات الله و سلام علیهم را. بله، از بعد از هزین العابدین ائمه دیگر را هم معتقد شد. بعد از این واقعه که این معجزه ای که مشاهده کرد و حسن اعتقاده و نیکو شد اعتقاده بود. راوی میگوید وارد شدم محضر مقدس امام صادق صلوات الله علیه ایام صلب المعلی بن خنیس، اون روزهایی که به شهادت رسنده بودن معلی بن خنیس را و ایشون را به اصطلاح به دار زده بودن. امام فرمودن به من یا ابا حفص، من دستور دادم به معلی بن خنیس به امر، دستوری به ایشون دادم، فخالفنی، مخالف اون چه من دستور دادم عمل کرد. حالا در ادامه روایت روشن میشه، فرموده بودن این اسرار ما رو منتشر نکنید، مطلبی که میشنوید پیش خودتون باشه، و اون منتشر کرده بود و به اصطلاح طبیعی مطلب اینه که مبتلا میشد به دستگیری دشمن و اونطور با او برخورد میشه. فرماد مخالفت با امر من کرد، فبتلا بالحدید، مبتلا شد به آهن. بله، اینی نظرت الیه یوم، حضرت می فرماد که من یه روز به اون نگاه کردم و حالی که دیدم کئیب و حزین، ناراحت و محزونه، به او گفتم ما لک یا معلا، چه به چه شده؟ معلّا که انک ذکرت اهلک و مالک و ولدک و عیالک، گویا تو به فکر به اصطلاح خانواده و اموال و فرزندان و بستگان اینا شدی که همچین ناراحت هستی. قال اجل، از که بله، حضرت می فرماید گفتم که ادن منی، نزدیک من بیا، فدن آمنی نزدیک آمد، فمسحت وجهه، به دستی به صورت او کشیدم، فقلت عین ترا، کجا لخود داری میبینی؟ قال ارامی فی بیت، من دارم خودم و تو خونه خودم الان دارم میبینم، این همسر منه و این فرزند منه، یه فرزند منه. فترکته حتی تملع منهم و استترت منهم، فرمود من ترک کردم او را تا اینکه او خوب اهل بیت خودش را دید و من از دیده اونها پنهان شدم، تا اینکه اهرمند شد از زیارت و دیدن اونها، اون چرا که شخص از اهل بیت خودش به سرا از دیدار و اینها اهرمند میشه. ثم قلت له ادن منی، بعد گفتم که خب نزدیک بیا، نزدیک آمد، دوباره دست مبارکشون حضرت به صورت او کشیدن، بعد فرمودن که کجا میبینی خودت را؟ از کرد که آقا میبینم خودم را در محضر شما در مدینه و این خانه شماست. حضرت میفرماد که به او گفتم یا معلا ان لنا حدیثا من حفظ علینا حفظ الله علیه دینه و دنیا، ما حدیثی رو داریم که در ادامه می فرمودین همون حدیث سعده که در مباحث اول گذشت، که هر کس او را بر ما حفظ کنه و او را به اصطلاح در جایی که موردش نیست مطرح نکنه، خداوند حافظ او هست و حفظ میکند برای او دین دنیایش را. ای معلا، نباشید اسیران در دست این مردم و مخالفین به واسطه حدیث ما، مطلبی که نباید بگید میگید بعدا دیگه نمیشه کارش کرد، وقت اسیر دست او را هستید، انشاء او آمنو علیکم، اگر خواستن به شما که آرزم چیز می کنم خط امان بدون، و اگر نخواستن می کشند، یعنی دیگه زمام اختیار کار شما به اونها می شود. انه من كتب الصعب من حديثنا جعله الله نورا بين عيني، اگر کسی به سر هر کس که کتمان بکند و پنهان بکند اون مشکلات از احادیث ما را، اون حدیثایی که دیگران تحمل او را ندارند، که در قبل گذشت لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او مؤمن امتحن الله قبل قلبه للايمان، اگر کسی رو کتمان بکند و اظهار نکنه، بیش خودش نگه داره، خداوند او را نوری قرار میدهد بین دو چشم او و روزی میفرماد او را عزت در بین مردم. اما کسی که منتشر بکند این حدیث مشکل از حدیث ما را، ازا از سعد من حدیثنا، لم یموت، نمی میرد تا این که به سراد آزار بدهد او را، سراد یعنی و اینی گزیدن سراد او را بیزه و به سراد مورد بله مؤاخذه قرار بگیره و ناحیه بسیار شمشیر یا امثال ذلك یه جوری به مشکل برخورد بکنه، او یموت قبلا، یا بمیرد در حالی که بسیار مقید و محبوسه. ای معلا و انت مقتول فاستعده، یکی از این مصادیق هستی و مورد قطع قرار میگیری، پس آماده باش. این را حضرت و برای راوی نقل کردن در همون ایامی که دیگه به اصطلاح این فرمایش رو که حضرت فرموده بود صورت واقعی به خودش گرفت و معلا به خاطر اون جهت دستگیر شده بود و به شهادت رسیده بود. حضرت فرمودن من قبل از این به ایشون این مطالب رو گفته بودم. عبدالله ابن سنان میگوید سؤال کردم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، مطلبی را از حضرت پرسیده بودن. حضرت فرمودن که فقال لی، اینجا مثلا مقول قول قاله این حوزن ما بیننا لی حوزن، لی حوزن نیست، قال لی حوزن ما بین بصرا الى صنعا اتحب ان ترا، یه مثلا آبگاهیست و حوزیست ما بین بصرا و صنعا، دوست داری که او رو ببینی؟ عرض کردم بله. فرد بله. قال فأخذ بیدی به بیدی و اخرجنی الى ظهر المدینه، حضرت دست ما رو گرفتن و من آوردن پشت شهر مدینه، بعد با پای مبارکشون به زمین زدن، پس نگاه کردن به نهری که جاری بود، اینقدر این نهر عریض بود و به اصطلاح عظیم بود که میشه گفت این طرف و اون طرفش رو نمیشه دیدن، دو لبه این نهر دیده نمیشه، اینقدر این نهر به اصطلاح عظیم و پهناور بود که این طرف و اون طرفش به چشم نمیدن. این حکایت از به اصطلاح عریض بودن نهره، دارای عرض زیاد بودن. بله، نمیشد این طرف و اون طرفش رو ببینی که همه جا آب بود تنه، مگر اون جایی که من در اون جا ایستاده بودم که تنه شبه یه جزیره بود، که قسمتی بود که یه آب اونجا نبود. فکنتو انا و هو وقوفا، من و اون بزرگوار اونجا ایستاده بودیم، پس نگاه کردم به نهری که یجری در حال جریان هست، جانبه ماء ابیض من الثلج و من جانبه هذا لبن ابیض من الثلج و فی وسطه خمر احسن من الیاقوت، دیدم که این نهر سه قسمت، یه طرف آب زلال و صاف و به اصطلاح گوارایی است که این آب اینقدر صافه که عنه به اصطلاح تشبیه کرده از شدت صافیش رو به این که ابیض از سلج، سلج یعنی برف، و من جانبی هادا از این طرف هم در یه قسمت این نه شیر جاریه که سفیدتر از برف، و در وسط او به اصطلاح شراب زیباییست که اینقدر اون درخشنده و زیباست که احسن من الیاقوت، از یاقوت زیباتره. فما رأیت شیئا احسن من تلک الخمر بین اللبن والماء، من تا به حال همچین صحنه به این زیبایی رو ندیده بودم که زیباتر از این باشد، که این شرابی باشد که بین شیر و آب جاریه، که این نه سه قسمت بوده، اون طرف نه یه قسمت کام آب، این ور یه قسمت شیر، وسط هم شراب جاری بوده. و خب اینا قطعا شراب بهشتی آدم ملازم میفرمه. فقلت له جئت فداک من عین یخرج هذا و مجراه، این به اصطلاح از کجا سرچشمه میگیرد این نهر و جاریست به سوی کجا؟ فرمودن هذه العیون التي ذكرها الله في كتابه، این همون چشمه هایی است که خداوند در قرآن شریف ذکر کرده. انهار في الجنه، نهرهایی است در بهشت که عین من ماء، چشمه ای است از آب و چشمه ای از شیر و چشمه ای از خمر. اون سه چشمه منشأ این نهر هستند که تجری فی ها و نهر، در این نهر جریان دارن. گرچه این لبه و اون لبه خیلی به سراغ با هم دیگه فاصله داشتن و این نهر عریض بود، ولی در این حال این طرف و اون طرف دو لبه نهر هم درخت هایی بود. و رأیت حافتیه علیهما شجر فیهن حور معلقات برؤوسهن شعر و معلقات برؤوسهن شعر، دیدم که حور اینی هستن که اونجا به صلاح روی همین درخت ها اینا هستن و به صلاح موهاشون کنه پریشان استشون میکردن به خلاصه با اون حال خاص خودشون. ما رأیت شیئا احسن من هم، من زمان اینها زیباتر ندیده بودم. و به عیدی هم آمیتون ما رأیت آمیتا احسن من ها، در دست هاشون ظرف هایی بود که من ظرف هایی زیباتر از اونها ندیده بودم که از ظرف های دنیایی نبود. فدنا من احداهن، حضرت نزدیک شدن به یکی از اونها. و او ما بیده، به دست مبارکشون اشاره کردن که به اصطلاح تسقیه اون خود این به حضرت به اصطلاح بنوشانن از این نهر. فنظرت الیها و قد مالت لتغرف من النهر، به اونها نگاه کردم، به همون خودم این نگاه کردم که به صلاح متوجه شد که از این سرازی شد که همه که از این نهر از بالای درخت بخواست از این نهر آب برده. همطور که اون سرازی شد که آب برده، دیدم درخت هم همراه او خم شد که برسد به آب. و مال شجر و معها، درخت هم خم شد. فاغترف، یه مقدار آب از اونجا برداشت. و مالت شجره معها، باز دوباره درخت برگشت سر جای خودش. ثم ناولته فشرب، بعد آب رو به دست مبارک حضرت داد و ایشون نوشیدن. باز حضرت دوباره ظرف رو به او دادن، ناولها و او ما الیها، باز به او اشاره کردن. فمالت به تغرفه فمالت شجر و معاها، هم شد که آب برداره و باز شجر اون درخت هم همراه او به سلخ هم شد. ثم من آورده، بعد از این اون ظرف و اون حور این به دست حضرت دادم، ایشون هم به من دادم. فشربت و منم نوشیدم. فما رأیت شرابا کان الیمن، نوشیدنی به اصطلاح یواراتر و سازگارتر از اون ندیده بودن و نه لذیذتر از آن. و بوی و رائحه آن رائحه مشک بود. فنظرت فی الکأس فاذا فیه ثلاثة الوان من الشراب، دیدم که به اصطلاح تو همین کاسه هم سه نوع از نوشیدنی هاست. جهنم مثلا فرض کن همون آب است و شیر و خمر، سه تا با هم تو همین کاسه هست. فقلت له جعلت فداك ما رأيتك اليوم قط، من مثل امروز ندیده بودم هرگز یه همچین صحنه‌ای رو. ولا کنت ارا ان الامر هكذا، نمیدونستم که مطلب اینطوره، احوال به اصطلاح بهشت و امور بهشتی اینقدر زیباست. فقال لی هذا اقل ما اعده الله لشیعته، این کمترین چیزی است که خدا برای شیعیان ما فراهم فرموده. مؤمن وقتی از دنیا میره روح مطهرش به این نهر میرسه، میاد و رعت در بهار دارد یا رقبه فی ریاضه، در این باغهای به اصطلاح اطراف این نهر اونجا استفاده میکنه و راقبه و میل خودش رو به کار میبرد اینجا. و شربت و شربت من شرابه بله، این با نسخه بهارم این شربت بهتر میکنه. و رعت فی ریاضه، اصل رعا به معنای چریدنه، ولی خب در اینجا به معنی استفاده کردن و بهره بردنه. و شربت استفاده میکنه، بهره میبره و از این نهر مینوشد، من شرابهی از نوشیدنی این نهر. و اما و ان عدونا اذا توفا، وقتی از دنیا میره روحش به وادی برهوت میرسه و میره و مخلد میشود و همیشه در عذاب الهی گرفتاره. و اطعمت من زقومه، و زقوم عذاب الهی قضا داده می شود. و اسقیت من حمیمه، و سیراب می شود از آب داغ جهنم که غیر قابل تحمله. فاستعیدوا بالله من ذلک الوادی، پناه ببرید به خداوند از این وادی، به خدا پناه ببرید. خداوند ان شاء الله همون رو از دوستانش و شیعانش قرار بدهد این اصطلاح وادی برهوت رو مخصوص کند به دشمنان اهل بیت صلوات الله علیه و آله و هیچ یک از ما و دوستان مولا را ان شاء الله مبتلا به این جور موارد نفرماید که ان شاء الله عاقبت همون به خیر بشه. جابر از امام باقر صلوات الله علیه نقل میکنه، بعد سوال کردم از اون بزرگوار راجع به این آیه شریفه، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض قال فکنت مطلقا الی الارض. جابر میگه من سرمو پایین انداخته بودم و کنده به زمین نگاه میکردم، فرفع یده الى فوق، دست مبارکشو رو بالا بردن حضرت، به من فرمودن ارفع رأسه، سید بالا کن. فرفعت رأسه، منم سرم بالا کردم، نگاه کردم به سقف که قد انفجره، باز شد سقف اتاق، باز شد. حتی خلص بصری الى نور ساطع، تا اینکه چشم من به خوبی دید نوری که می درخشه. حار بصری دونه، اینقدر این نور عظیم بود که متحیر شد، یعنی چشم من دیگه طاقت دیدن اون رو نداشت. بعد به من فرمودن که رعا ابراهیم ملکوت السماوات والارض هاکزا، ابراهیم اینطور ملکوت آسمان و زمین را دیدن. باید به من فرمودن اطرق، یعنی سر دباز پایین بنداست، و اطرق تو سرم رو پایین انداختم. به من فرمودن حالا دو مرتبه سر دبالا کن، سرم رو بالا کردم، فعلا سقف و علا حاله، دیدم سقف به حال خودش باقیه. خب جابر از اصحاب خاصه حضرت صلوات الله و صحاب علیه هست، بله، به صلاح از اصحاب اسرار اون بزرگوار. ثم اخذ بیدی و قام، حضرت دست من گرفتند و بلند شدند و مرا از این اتاقی که درش بودیم بیرون بودند. و اخرجنی من البیت الذی کنت فی و ادخلنی بیتا آخر، وارد خانه دیگه، مرا وارد خانه دیگری کردن و لباس خودشون به لباسی که طور معمول اونجا پوشیده بودن اونو در آوردن و لبس ثیابا غیرها، لباس دیگری رو پوشیدن. بعد به من فرمودن غض بصرک، چشما رو ببر. فغضضت بصری، چشمو بستم و به من فرمودن که چشما رو باز نکن، همطور بسته باشه. فلبثت ساعت، همطور چشما من بسته یه مقداری درنگ کردم، مثلا همطور چشم بسته موندم. بعد به من فرمودن اتدری این انت، میدونی حالا کجا هستی؟ از کلم نه. فرمودن انت فی الظلمت التي سلكها ذو القرنين، تو الان در اون ظلمتی هستی که به صورت تاریکی هستی که ذو القرنين اون رو طی کرد. عرض کردم به من اجازه میدید چشما رو باز کنم؟ فرمود باز کن چشما رو، اما تو چیزی نمیدونی. منم چشما رو باز کردم، دیدم فعلا انا فی ظلمت لا ابصر فیها موضع قدمی، من در یه تاریکی هستم که حتی جا پامم نمیبینم. ثم صار قلیلا و وقف، حضرت یه مثلا مقدار کوتاهی تشک بردن و استادن. به من فرمودن هل تدری این انت، حالا میدونی کجا هستی؟ از کدام نه. فرمودن انت واقف على عین الحیات، تو الان بالای اون چشمه آب حیاتی استادی که شرب عنها الخضر، از او خضر نوشید. به هر حال و خرجنا من ذالک العالم الى عالم آخر، از این عالمی که درش بودیم به عالمی دیگر رفتیم، در اونجا هم سیر کردیم. فرعینا که هیئت عالمنا، دیدیم اونجا هم مثل همین حالت و خصوصیاتی که در این عالم هست در اونجا هم هست. فی بنائهی و مساکنهی و اهله، در ساختمانها و منزلها و مثلا اهلو مثل افرادی که اونجا هستن. از اون عالم دوم خرجنا الى عالم ثالث، به عالم دیگری رفتیم، دیدیم باز اون هم مثل همون عالم اول دوم به همون حاله، تا اینکه وارد شدیم در پنج عالم. بعد فرمودن هاذهی ملکوت الارض، این پنج عالمی که نشون دادم این ملکوت زمین هست که ولم یرها ابراهیم، ابراهیم این ملکوت رو ندید، این پنج ملکوت زمین رو ندید. مثلا و انما رأى ملکوت السماوات، شو فقط ملکوت آسمان ها رو دید. و ملکوت آسمان ها 12 عالم هست که هر عالمی که هیئت ما رأیت، مثل همین صورتیست که دیدی. کلما مضا منا امام سکن احد فی هذه العوالم، هر وقت که یکی از ما به شهادت برسه از دنیا بره، ساکن یکی از این عوالم میشه تا اینکه آخری اونها امام بقیت الله صلوات الله سلامه است که قائم در عالمی است که ما در او ساکن هستیم. به اصطلاح ایشون تشریف میارن و صاحب اختیار همه این عالم در ظاهر هم به اصطلاح حکومت به ایشون متعلق میشه. بعد به من فرمودن چشم را ببند، چشم را بستم، دست من را گرفتن، فاذا نحن بالبیت الذی خرجنامه، دیدیم یه دفعه در همون اتاقی هستیم که ازش به صلاح بیرون رفتیم و این سفر صورت گرفت. حضرت اون لباسی را که پوشیده بودن در آوردن و لباسی را که قبلا داشتن او را پوشیدن. و عدنا الی مجلس الله، ما برگشتیم به اون محلی که نشسته بودیم. من به حضرت عرض کردم که کم مضامن النها، این سفری رو به این تفصیلی که رفتیم چه مقدار از روز گذشته؟ حضرت فرمودن 3 ساعت. بله، از آقایون هم می فرمودن که ما که از دوستان را داشتیم که ایشون از به خدمت شریفه دیم که در همین زیر گنبد مسجد بوحفشاد اینجا یه شب مشغوله، شب جمعه بوده، مشغوله دعای کمل. این وقت در وسط دعای 5 دقیقه خوابش میاد و در اون عالم خواب میبیند عوالمی را که ایشون میگفت وقتی میخواست برای من تعریف کند حدود 25 دقیقه طول کشید تعریف کردن اون چی که در این 5 دقیقه دیگه بود. معنی که به صلاح میفرماد این سفر طولانی در به صلاح حساب زمان این عالم 3 ساعت بوده. ابی بصیر میگوید که کنت عند ابی عبدالله، من در محضر امام صادق صلوات الله سلامانی بودم. فرکز به رجله الارض، با پای مبارکشو که همه به زمین زدن. فاذا بحر فیه سفن، دیدم که دریاییست و کشتی هایی درش هست از نقره. فرکبا و رکبتو معه، حضرت سوار شدم، منم با حضرت آمدم وارد کشتی شدم. حتی انتها الى موضع فیه خیام من پسه، تا رسیدیم به مکانی که در اونجا خیمه هایی از نقره بود. حضرت وارد اون خیمه ها شدم، بعد تشویدم مدن بیرون. به من فرمودن رأیت الخیمت التي دخلتها اولا، دیدی اون خیمه را که من ابتداعا وارد او شدم؟ پس کردم بله. فرمود این خیمه رسول الله صلی الله علیه و آله است و دیگری خیمه امیر المؤمنین صلوات الله علیه علیه و سومی خیمه بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها و چهارم خیمه حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها و پنجم خیمه امام مجتبی سلام الله علیه و ششم خیمه امام حسین صلوات الله علیه و هفتم خیمه متعلق به حضرت زین العابدین صلوات الله علیه علی بن حسین و هشتم خیمه پدرم یعنی امام باقر صلوات الله علیه و نهمی خیمه من هست و نیست هیچی که از ما که از دنیا بره مگر این که برای او خیمه است که در او ساکن میشیم. راوی میگوید که اشتریت لابی الحسن غنما کثیرا، برای امام ابوالحسن صلوات الله علیه به صلاح گوسفندان زیادی را خریداری کردم، حضرت مرا خواستم. فادخلنی من استبل داره الى موضع واسع، از اون محل نگهداری به صلاح گوسفندان مرا به صلاح گوسفندان که خریده بودم در اون همون استبل اون مکان نگهداری قرار داده، از همون طریق مرا راهنمایی کردن به یک جای واسع و پروسعتی که لا اعرفه، من نمیشناسم اونا، نمیدونم این به صلاح مکان و زمین واسع چطور به صلاح از این طریق راه داشت. به هر حال فجعلت و افرق و تلک الغنم فی من امرنی، شروع کردم این گوسفندان زیادی رو که خریدم در مثلا به مصرف اون کسانی برسونم و اونهایی میدادم که حضرت به من دستور میدادن و این مقدارش رو به کی یک بده، این مقدارش رو به کی بده و کسی به حضرت رو مثلا اجرا میکردم. ثم استأذنته في الانصراف الى بغداد الى والدت، بعد از این که کار این گوسفندان مثلا به پایان رسید، من از حضرت اجازه خواستم که من برگردم به بغداد پیش مادرم. و کان ذلک یوم التربیه، این مطلب روز هشتم ذی‌الحجه اتفاق افتاد. حضرت به من نوشتن که تقیم و غدن اندنا، فردا هم که به سر روز عرفه هست نزد ما میمونی، اون وقت میری. قال فاقمت، منم اونجا موندم. فلما کان یوم عرفه اقمت عنده و بت لیلت الاضحا، روز عرفه که شد منم در خدمت حضرت بودم تا اینکه شب عید قربان شد. اونجا و بتو لیلت الاضحا فی رواق داره، در رواق خانه اون بزرگوار اونجا بودن. فلما کانت السحر اتانی، وقتی سحر که شد حضرت اومدن پیشونم و من فرمودن یا اسحاق قم، فقمتو من بلند شدم. ففتحت عینی، چشمم رو که باز کردم. فإذا أنا على بابي بغداد، دیدم من دم در خونه خودم هستم در بغداد. پیش مادرم رفتم و دوستان و اینها هم اومدن و اتانی اصحابی. فقلت لهم عرفت بالعسكر و خرجت الى العيد بغداد، من عرفه را در به اصطلاح عسکریه بودم، عسکریه این که میگن چون که اونجا محله حضرت در جای نگه داشته بودم که لشکریان اینها هستن و برای اینکه حضرت محبوس باشه به مورد نظر باشه اونجا قرار دارد، از بخاطر همون اونجا معروف شد به عسکر و عسکریه این معروفن، یعنی دو امام بزرگواری که در اونجا به صلاح نگهداری می شدم و می خواستم که زیر نظر باشه هم شیعیان این ها مثل دست سیم کنه باشه. راوی می گوید وارد شدم محضر مقدس امام حسن صلوات الله و سلام علیه، فقل تو جو التفدا فی کل الامور ارادو اطفاء نوره، در هر مطلبی اینها میخوان که نور الهی شما رو خاموش بکنن و تقصیر و کوتاهی بکنن در حق شما، تا اونجایی که انزلو که هاز الخان الاشنع خان السعالیک، تا اینکه شما رو در این مثلا جای نامناسب کاروانسرایی که انده بوده از اون خان جای مسافر اینها رو میگن که شما رو اینجا آوردن و این یک کاروانسرایی است در محله به اصطلاح دزدا و آدمای راتبات و آسمون جل توی همچین جایی آوردن برای اینکه به اصطلاح استخفافی به حق شما کرده باشن. به من فرمودن ها هنا انت یا ابن سعید، همینجا باش. ثم اوم ابی هده و دست مبارکشون اشاره کردن، به من فرمودن نگاه کن. فنظرت فاذا بروات انقات و روات ناظرات فیهن خیرات عطرات و ولدان کأنهن اللؤلؤ المکنون و اطیار و ظباء و انهار تفور فحار بصری. گفت به من حضرت فرمودن نگاه کن. وقتی نگاه کردم یه دفعه دیدم باغهایی زیبا و معجب، باغهایی به صلاح سرسبز و تازه که در اونها حورال عین‌های معطری هستن و غلام‌هایی که به صلاح گویا که لؤلؤ مکنونن. دست نخورده لؤلؤ مکنونی که مستوره و دست نخورده است همون درخشندگی و زیباییش محفوظه. و اطیار پرندگانی هستند و آهوهایی و نهرهایی که فوران داره و جریان داره. متحیر شد چشم من و التمع و حسرت ایدی. بله که این فرمز صحنه ها لمعان و درخشش داشت و چشم من اونجا به صلاح محصورن و متحیرن اونجا که عجیب صحنه اینه. و قال حیث کنا فهادا لنا عتیب، فرمود هر کجا ما باشیم این امور برای ما آمده است و ما نیستیم در خانه سعالی، در مثلا اون مکانی که مثلا متعلق هست به اون افراد نامناسب هست. این در ظاهر اینا به خیال خودشون ما رو اینجا محبوس کردن، ولی ما همه امور در اختیار من هست. معلم نکنه اسم میگوید که کنتا این در عبی عبدالله فی بعض حبائج، در محضر امام صادق صلی الله علیه بودم، در مثلا مربوط به بعضی از حوائج و کارهایی که داشت. به من فرمودن که چیه که من میبینم تو را ناراحت و محزون و اینها؟ عرض کردم که علتش اما بلغنی عن العراق من هذا الوباء، اون چی که به من رسید از عراق از این بسیار وبایی که میگن اونجا اومده و من متذکر ایال خانواده خود هستم که اونا حالا در چه حال هست. به من فرمودن فسر وجهک، صورت رو برگردون. صورت هم برگردوندم. بعد به من فرمودن حالا وارد خانه شد، ادخل دارک، صورت رو برگردون. وقتی نگاه مثلا تربیه طرف حضر فرمودن باز نگاه کن اینجا، نگاه کردم که در خانه خودم هستم. به من فرمودن برو تو خونه. وارد خانه شدم. فاذا انا لا افقد من عیالی صغیرا ولا کبیرا، دیدم هیچ یک از خانواده من اصلا مشکلی براشون پیش نمیاد و از دست ندادم نه کوچیکشون و نه بزرگشون، هیچ یک از عیال من کوچک و بزرگ نیست. الا به هو ولی فی داری به ما فیها، اونا در خانه من هستن با اون چی که در اون خانه هست همین محفوظ هم. از خانه بیرون آمدن من فرمودن اصرف وجهک، صورت برگردم. منم برگردوندم و نظر تو فلان اره شیعان ظهرم بیان اون صحنه دیگه نیست. ابل جارود از امام باقر صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که لما سعد رسول الله الغار وقتی پیامبر به غار حرا رفتن، امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه در طلب ایشون سراغ ایشون بودن که حضرت کجا رفتن و نگرانیشون از این بود که مشرکین به اصطلاح نقشه‌ای برای ایشون نداشته باشن و خشی امیر تعالی مشرکون و کان رسول الله صلی الله علیه و آله علی حره. حضرت به کوه حرا بودن و علیون علا سبیل به فضای حضرت بر کوه سویل بودن، این دو کوه از در همون مکه. فبصر به النبی، پیامبر دید حضرت مولا را که به اصطلاح خان حضرت را پیدا بکنند و نگران هستن از اینکه خدا نکرده مشکلی برایشون پیش میاد. فرمودن مالک یا علی، چه هست تو را ای علی؟ هست مولا فرمودن از رسول الله. حضرت فرمودن از مولا امیر المؤمنین از رسول الله به ابی انت و امی خشیت و ان یغتالک المشرکون، پدر به مادرم فدای تو، من نگران این بودم که به اصطلاح مشرک ها برای شما مشکلی پیش آورده باشند، پس دنبال شما آمدن به سراغ شما آمدن. حضرت فرمودن ناول می یدک یا علی، دست رو به من بده. حضرت میگه یک کوه، اون بزرگوار روی کوه دیگه. فرج فالجبل، کوه حرکت کرد حتی خطع برجلهی الی الجبل الاخر، تا اینکه حضرت پاشون از این کوه روی کوه دیگه گذاشتن. ثم رجع الجبل الى قراره، بعد کوه به محل خودش برگرد. راوی میگوید که امام ابو جعفر صلوات الله و سلام علیه به من فرمودن یا اسود بن سعید، ان بیننا و بین کل ارض تر مثل تر البناء. دقیقت فرمود، تر مثل تر البناء، فاذا امرنا فی الارض به امر جذبنا ذالک تر، فاقبلت الارض به قلیبها و اسواقها و دورها حتی تنفذ فیها ما نؤمر من امر الله و نؤمر من امر الله تعالی. به من فرمودن ای اسود ابن سعید، بین ما و بین هر سرزمینی تری هست مثل تر بنا. تر اون نخیست که حالا امروزه دیگه به صورت متره که بنا باش مهد میکنن. الخيط الذي يمد على البناء فيقدر به، اون رسمانی است که کشیده میشه روی ساختمان و با اون اندازه گرفته میشه، اون متر امروز مترهای بلند هست. فرمودن بین ما و بین هر سرزمینی اون به صلاح جنه نخیست و که مثل اون نخ و اون تنابی میموند که من نداره. وقتی که امرنا فی الارض به ارزن، امرنا فی الارض به امرن، از ناحیه خدا متعال مأمور شدیم در زمین به امری، اون نخ را میکشیم، پس اون سرزمین با چاهایی که داره و مثلا با بازارهایی که داره و خانه هایی که داره، به همه هرچی در اونجا هست او روی میکند و مطیع دستور ما میشه، تا اینکه ما انفاذ میکنیم و اجرا میکنیم در او اون چه که امر شدیم از امر الهی به صلاح در اونجا اجرا میکنیم. حالا ادامه بحث انشاءالله بعدا. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی و آلهم الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ابد العابدین.